سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مؤسسه ماین‌پاکی MDC در افغانستان میگوید که در حال حاضر تلفات ناشی از ماین‌های منفجر ناشده در این کشور ماهانه به حدود 60 نفر میرسد. این را شهاب حکیمی رئیس این مؤسسه ناوقت دیروز بر رادیو آزادی گفت. و افزود که حدود 8 میلیون نفر در افغانستان هنوز هم در معرض خطر انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده قرار دارند. حکیمی هشدار داده که در صورت تامین نشدن کمک‌های مالی بین المللی برای برنامه‌های ماین‌پاکی در افغانستان با توجه به برگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان ممکن شمار تلفات ناشی از انفجار ماین و مهمات افزایش یابد. همزمان مؤسسه ماین‌پاکی هلو تراست در گزارش تازه خود دیروز گفت که بیش از 80% قربانیان ماهانه انفجار ماین‌ها در افغانستان کودکانند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که ایران در مذاکرات متفاوت از چند روز پیش عمل میکند و این امر او را غافلگیر کرده. ترامپ سه شنبه به شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت که ایران در مذاکرات تندتر از گذشته عمل میکند و این رفتار او را غافلگیر و ناامید کرده. او جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرد. همزمان وبسایت اکسیوس گزارش داده که ترامپ در تماس تلفنی روز دوشنبه خود با بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل بار دیگر تاکید کرده که در حال حاضر با اقدام نظامی علیه ایران مخالف است و ترجیح می‌دهد به پیشرفت مذاکرات هسته‌ای فرصت دهد. پنجمین دور مذاکرات میان نماینده‌های آمریکا و ایران برای دستیابی به یک توافقنامه هسته‌ای در اوایل ماه جوزا برگزار شد که نتیجه‌ای در پی نداشت. دو طرف تاریخ‌های مختلف را برای دور ششم مذاکرات اعلام کردند. در حال که ایالات متحده گفته دور جدید مذاکرات پنجشنبه 22 جوزا برگزار می شود، اما وزارت خارجه ایران یک شنبه 25 جوزا را زمان برگزاری این مذاکرات اعلام کرده. پس از آن که به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده 2000 گارد ملی این کشور در شهر لس آنجلس مستقر شدند، بر اساس خبرگزاری رویترز صدها نیروی بحری این کشور نیز دیروز به لس آنجلس رسیدند تا جلو تظاهرات جوری را بگیرند. پیش از این رئیس جمهور ترامپ هشدار داده بود که نیروی بحری ایالات متحده را برای کنترل اوضاع به لس آنجلس اعزام میکند. مقام ها گفتند که 700 نیروی بحری در سواحل سیل لس آنجلس منتظرند تا در ساحه جابجا شوند. گاوین نیوسم والی کالیفرنیا اعزام نیروی بحری به این ایالت را یک اقدام غیرقانونی و سیاسی خوانده. تظاهرات در لس آنجلس پس از آن آغاز شد که ماموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا جمعه گذشته عملیات را در مناطق عمدتا لاتین تبار لس آنجلس راه‌اندازی کرده و هدف آن را بازداشت و اخراج مهاجران غیرقانونی خواندند. و تیم ملی فوتبال افغانستان در بازی دیشب در برابر سوریه 0-1 با شکست مواجه شد. این بازی به سلسله مسابقات رایابی به جام ملت‌های آسیا در عربستان سعودی برگزار شد. تیم ملی فوتبال افغانستان در این مسابقات در گروه ای با تیم‌های میانمار، سوریه و پاکستان همگروه شده. در بازی نخستی مرحله تیم افغانستان در برابر میانمار با نتیجه 1-2 با شکست مواجه شد. بازی تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و پاکستان در 17 میزان امسال برگزار خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. مؤسسه ماین‌پاکی هلو تراست گفته که 80% تلفات ناشی از انفجار ماین‌ها در افغانستان را کودکان تشکیل میدن. با خانواده هم صحبت کرده ایم که یک کودکشون هدف انفجار ماین قرار گرفته.
همین بچه که ماین زده بود، اما خام بدن و صورت شد سلاخ سلاخ کرده. ما این فرش و ظرف و کاسی خود هرچی که بود فروختیم این تداوی کردیم.
در ادامه از برخی زنان ورزشکار در افغانستان به شما میگیم که در میان محدودیت‌های طالبان به گونه پنهانی به تمریناتشان ادامه دادند.
متاسفانه شرایط بر فعلا امرای ما خانما یاری نداره و می خاطر ما نمیتونیم فعالیت های ورزشی خود در مکان مخصوص انجام بدیم. و می دلیل است که ما و یک دوست از همکارای در یک محیط بسته ما تمرین میکنیم.
همچنان میشنوید که برخی از زنان در افغانستان با ایجاد کارگاه های صنایع دستی زمینه کار را برای ده ها زن دیگر فراهم ساختند. اما چالشی زن ها چیست؟
بازار مارکت برای مردا هست، برای خانم ها نیست.
فعلا این هفته سند از مباحثات یک نمایشگاه چه اشتراک می داشتیم بین المللی، فعلا متاسفانه از طرف دولتی برای خانم ها بسته است.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. من فرشته نگست و میزبانتان و سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با من همکاری میکنم. امروز چهارشنبه است 21 جوزای 1404 خورشیدی برابر میشه با 11 جون 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها، منطوره که در خبرها هم شنیدید. مؤسسه مایندپاکی MDC در افغانستان گفته که حدود 8 میلیون نفر در کشور در معرض خطر انفجار ماین ها و مهمات منفجر ناشده قرار دارند. شهاب حکیمی رئیسی مؤسسه روز گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفت که تلفات ناشی از ماین در کشور در حال حاضر ماهانه حدود 60 نفر است. در این حال مؤسسه مایندپاکی هلو تراست هم گزارش را نشر کرده که گفته کودکان 80% از مرگ میر و جرات ناشی از این انفجار را تشکیل میتن. شمار از خانواده هایی که کودکانشان قربانی ماین شدن خواهان کمک هستند. بیشتر در این گزارش.
مؤسسه مایندپاکی MDC در افغانستان هشدار می دهد که در صورت تامین نشدن کمک های مالی فوری بین المللی برای برنامه های مایندپاکی در این کشور و با توجه به بازگشت مهاجران افغان از کشورهای همسایه، تلفات ناشی از انفجار ماین و مواد منفجر ناشده در این کشور احتمالاً افزایش خواهد یافت. شهاب حکیمی رئیس این مؤسسه سه شنبه 10 جون به رادیو آزادی گفت تلفات ناشی از ماین در این کشور در حال حاضر ماهانه حدود 60 تن است و حدود 8 میلیون نفر در افغانستان در معرض خطر انفجار ماین ها و مهمات منفجر ناشده قرار دارند.
در حدود 1200 کیلومتر مربع ساحه در نقاط مختلف افغانستان است، فعلا مملو از ماین ها مواد منفجر ناشده و ساحات جنگی و همچنان ساحات تمریناتی قوای ناتو، اینا کلش این ساحا مانده و اگه واقعا کمک نشوه خطر مستقیم و غیر مستقیم به تقریباً 8 میلیون نفر است و اونا در معرض خطر قرار دارن.
این در حال است که مؤسسه مایندپاکی هلوتراست میگوید که کودکان 80% از مرگ و میر و جراحات ناشی از انفجار ماین ها و مواد منفجر ناشده را در افغانستان تشکیل میدهند. هلوتراست سه شنبه 10 جون با نشر گزارش در این مورد افزوده که هر ماه حدود 40 کودک حین جستجوی پارچه های آهن برای فروش به هدف حمایت از خانواده هایشان در نتیجه این انفجارها کشته یا به شدت زخمی میشوند. در این حال شماری از خانواده هایی که کودکانشان قربانی ماین شدند خواهان کمکند. یک باشنده ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که حدود 2 سال قبل پسر 13 سالش در نتیجه انفجار ماین به شدت زخمی شد، اما جهت تداوی مناسب او هیچ کمک دریافت نکرده و به دلیل مشکلات اقتصادی خودش هم موفق به این کار نشده است.
همین بچه که من ماین زده بود اما خام بدن و صورتش سلاخ سلاخ کرده، ما این فرش و ظرف و خاصی خود هرچی که بود فروختیم اینو تداوی کردیم. این بچه دیگه روز به روز ضعیف‌تر رفته، همه توش ما در پایش هست دیگه، در پیشانیش هم هست و در کف دستش هست و یه پایش مکمل فلج هست و دفتر دوا داده بود بالا همو پیشی همو دوا رو نداشتیم که من استفاده کنیم برش. الان بچه دیگه در خانه هست و دیگه پیش دکتر هم ضرورت داره، امکانات نیست که یک میوه برش بخریم یک کیلو مثلا شیری صبح بگیریم.
در گزارش تازه مؤسسه هلوترست، افغانستان همچنان یکی از آلوده ترین کشورهای جهان به ماین‌های زمینی خوانده شده و آمده که کاهش حمایت اهدا کنندگان بین المللی از این کشور منجر به کاهش تعداد کارکنان این مؤسسه شده است. این گزارش نشان می‌دهد که آلودگی مواد منفجره تقریبا 20% از جمعیت از جمله 100 هزار مهاجر افغان که در ماه‌های اخیر به طور اجباری از پاکستان و ایران بازگشتند را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مؤسسه ماین پاکی MDC نیز گفته است که قبل از حاکمیت طالبان به قدرت حدود 15 هزار کارمند این مؤسسه در بخش‌های ماین پاکی فعالیت داشتند، اما با ادامه کاهش کمک‌های بین‌المللی اکنون تعداد آنان به 1200 تن می‌رسد. گفته می شود که مناطق متعدد افغانستان در بیش از 4 دهه درگیری از سوی جناح‌های مختلف ماین‌گذاری شده است. طالبان که پیش از این یکی از جناح‌های درگیر جنگ با حکومت جمهوری مغلوب افغانستان بود، نیز متهم به ماین‌گذاری در این کشورند. گفتنی است که اخیراً نورالدین ترابی، سرپرست اداره ملی آمادگی و مبارزه با حوادث حکومت طالبان، خواهان همکاری جامعه جهانی در زمینه ماین‌پاکی در افغانستان شده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تا لحظات دیگر می‌شنوید که برخی از زنان ورزشکار در افغانستان میگن که در میان محدودیت‌های طالبان اینا توانستند که به گونه پنهانی به تمریناتشون ادامه بدن. یکی چگونه؟ برادی آزادی بمانین، به شما میگیم. اما اکنون میشنوید که پس از 50 روز ناپدید شدن برخی از اعضای بدن یک دختر، البته دختر افغان، در ایران پیدا شده و به دنبال پخش از این خبر مهاجرین افغان در ایران این رویداد نمونه از خشونت و تبعیض در برابرشان در کشور توصیف کردن. یک سازمان مدافع حقوق بشر ایران گزارش داده که بخش‌های از اندام این دختر که به نام کبرا رضایی شناسایی شده از میان زباله‌ها به دست آمده. جزئیات با هم می‌شنویم.
در حالی که روند اخراج مهاجران افغان از ایران شدت یافته است و گزارش‌های از افزایش خشونت در برابر آنان منتشر شده است، یک سازمان حقوق بشری ایرانی موسوم به هنگاو از پیدا شدن بخش‌های از جسد یک دختر پناهجوی افغان در تهران خبر داده است. هنگاو به تاریخ 9 جون در گزارش گفته است که مقتول کبرا رضایی 26 ساله 50 روز پیش از منطقه پیشوای تهران ناپدید شد و به تاریخ 3 جون بخش از اعضای تک تک شده بدن او از میان زباله ها پیدا شده است. این سازمان گفته است که معاینات دی ان ای روی قطعات پیدا شده جسد انجام شده و هویت کبرا رضایی تایید شده است. اما در گزارش آمده که سایر اعضای بدن دختر قربانی، تلفن همراه و اسناد شناسایی او هنوز پیدا نشده است. هنگاو افزوده که چندین روز از پیدا شدن قطعات جسد می گذرد، اما مقام های محلی تا هنوز در مورد این قضیه به خانواده مقتول معلومات ندادن. این سازمان به اساس معلومات منابع خود گفته است که روز شنبه 7 جون خانواده کبرا رضایی تصمیم به دفن بخش یافته شده جسد او را گرفتند، اما نیروهای دولتی اجازه دفن او را ندادند. شمار دیگر از رسانه‌های ایرانی نیز گزارش‌هایی را در این مورد منتشر کرده، گفتند که علت این رویداد مشخص نیست، اما پلیس منطقه پیشوای تهران یک تن را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است. ارنا، خبرگزاری دولتی ایران، با نقل سید اکبر عربی، رئیس اداره پلیس پیشوای تهران نوشته است که مظنون بازداشت شده بعد از داشتنش در این رویداد اعتراف کرده، اما در مورد هویت فرد بازداشت شده و این دختر مقتول جزئیات ارائه نکرده است. رادیو آزادی هنوز نتوانسته خانواده کبرا رضایی مقتول را پیدا کند، اما شمار از پناهجویان افغان مقیم تهران میگویند که این رویداد آنان را به شدت نگران کرده است. فاطمه، پناهجوی افغان مقیم ایران، این رویداد را نمونه از سرنوشت هزاران مهاجر افغان در این کشور میداند و مدعی است که قتل کبرا یک تراژدی فردی نیست، بلکه سلسله بی‌عدالتی های سیستماتیک است که همروزه مهاجران افغان تجربه میکنند. او به رادیو آزادی گفت:
کبرا تنها یک نام نیست، بلکه رنج هزاران مهاجری است که در سایه بی‌عدالتی و تبعیض قربانی شدند و او را کشتند. متاسفانه کشور ایران حتی اجازه نمیده که جسد به بنای قبر رضایی را به خاک بسپارند. پس از این حادثه تمام مهاجرین افغانستان که مقیم ایران هستند از ترس و نگرانی حتی نمیتوانند که دخترها و خواهرهایشان اجازه بدهند که بیرون از خانه شوند و این واقعا یک حادثه تکان دهنده هستند.
یکی دیگر از مهاجران افغان مقیم تهران که نخواست نامش در این گزارش منتشر شود، بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر زندگی کردن برای مهاجران افغان در این کشور دشوارتر از گذشته شده است.
فعلا وضعیت اما بیخی وخیم شده با ما، با عموم مهاجرین خصوص با افغانا. دیگه از طرف دولت هم روی ما خوب روی هیچ نمیشه، مورد شکنجه و آزار پلیس قرار میگیره و روز به روز وضعیت با ما وخیم تر شده میره و زندگی کردن در اینجا با ما خیلی مشکل شد.
این در حال است که علاوه بر تصحیح روند اخراج دست جمعی مهاجران افغان از ایران، خشونت، بازداشت، زندانی شدن و شکنجه آنان در این کشور افزایش یافته است. شمار از پناهجویان افغان که در ایران زندگی میکنند پیش از این در صحبت با رادیو آزادی گفتند که حکومت ایران برایشان اجازه کار را نمیدهد، با گشت و گذار آنان محدودیت وضع شده و حتی با فرزندانشان نیز اجازه آموزش داده نمیشود. رادیو آزادی.
و حال هم میشنوید که شمار از زنان ورزشکار رشته هندبال در افغانستان میگن که با وجود ممنوعیت ورزش زنان و جلوگیری از حضور آنان در میدانهای ورزشی از سوی حکومت طالبان، تمریناتشان را در خانه ها و مکانهای پنهانی ادامه دادند. این ورزشکاران که برخیشان بازیکنان پیشین تیم ملی هندبال افغانستان هستند، گفتند که بیش از یک دهه در این رشته فعالیت داشتند و ورزش بخش مهم از زندگی آنها را اکنون تشکیل می‌دهد. جزئیات دیگر گزارش.
او باشنده شهر مزار شریف در ولایت بلخ و یکی از اعضای پیشین تیم ملی هندبال افغانستان است. این بانوی 28 ساله افغان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، برای رادیو زودی گفت از زمانی که حکومت طالبان ورزش زنان و دختران را در کنار سایر محدودیت ها ممنوع کرده، او و همتیمی هایش در خانه تمرین می کنند.
متاسفانه شرایط برای فعلا امروی ما خانم یاری نداره، به می خاطر ما نمیتونیم فعالیت های ورزشی خود در یک مکان مخصوص انجام بدیم. به می دلیل است که ما و یک دو دزم کارهای ما که قبلا ورزش میکردیم در یک محیط بسته مثلا جداگانه در خانه خود ما تمرین میکنیم، هم از لحاظ رویی تحت فشار هستیم هم از لحاظ اجتماعی.
او میگوید نیمی از عمرش را در ورزش سپری کرده و حالا که محدودیت ها مانع فعالیتش شدند احساس افسردگی می کند و این وضعیت بر سلامت جسمیش نیز تأثیر منفی گذاشته است. این ورزشکار افغان می افزاید که در 12 سال گذشته در رشته هندبال و فوتبال فعالیت داشته و حتی در مسابقات بیرون از کشور نیز شرکت کرده و دستاوردهای هم داشته است. یکی دیگر از بازیکنان پیشین تیم ملی هندبال در ولایت هرات نیز با ابراز نگرانی مشابه می گوید با آنکه در گذشته در رشته های المپیکی از جمله هندبال موفقیت هایی داشتند، اما حالا امکانات لازم برای تمرین در اختیار ندارند. این بانوی 24 ساله که او نیز نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت
در ولایت ما مسابقه چیزا داشتیم کابل، باز از وقتی که تغییرات به وجود آمده امارات اسلامی متاسفانه که چیزا وجود نداره، تمرینات ما نمی کنیم، یکان تمرینات سبک چون اما بودجه نداریم که وسایل خانه ما بخرم که تمرین کنیم، در خانه می کنیم چون نمیشه که ما قسم گروهی یا مثلا یک جای جمع شویم زیر نظر استاد باشیم، فقط خانه هم میکنیم تمرین. فقط خواست ما از دولت است که باید به خانم حق داده شوه، اما اجازه ورزش کردن بر ما بتن، اجازه وظیفه رفتن بر ما بتن.
او گفت با آنکه هندبال یک ورزش گروهی است و به مکان وسیع نیاز دارد، اما با امید بهبود اوضاع در آینده تمریناتش را در خانه به گونه فردی یا همراه با دوستانش ادامه خواهد داد. هندبال یک ورزش تیمی است که هر تیم از 7 بازیکن تشکیل می شود. مقامات ریاست تربیت بدنی و ورزش حکومت طالبان و عطل مشوانی، سخنگوی کمیته ملی المپیک تحت کنترل طالبان، با پرسش های رادیو آزادی درباره نگرانی ها و شکایات این ورزشکاران پاسخ ندادند. قابل یادآوری است که از ماه اگست 2021 پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، آنان در کنار سایر محدودیت‌ها زنان را از آموزش، کار و همچنان از فعالیت‌های ورزشی، رفتن به ورزشگاه‌ها و حتی تماشای مسابقات محروم کردند که در نتیجه شمار زیاد از ورزشکاران زن ناچار به ترک کشور شدند. پیش از این برخی از زنان ورزشکار افغان که همکنون در کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان زندگی می کنند به رادیو آزادی گفته بودند که در آنجا با مشکلات زیادی روبرو هستند و از فعالیت‌های ورزشیشان باز ماندند.
بیشتر از خبر،
فرشتن گاستم جهان سپاس از امرویتان. شمار از زنان که با ایجاد کارگاه های صنایع دستی در افغانستان زمینه کار آموزش در این بخش برای ده ها زن دیگر فراهم ساختند، اکنون میگویند که با مشکلات زیاده در بخش بازاریابی برای تولیداتشان روبرو هستند. دیروز 9 جون برابر بود با روز جهانی صنایع دستی. با هم این گزارش میشنویم.
ماریا عظیمی مالک یک کارگاه صنایع دستی در ولایت سمنگان است. او میگوید که از 20 سال به این طرف از طریق ایجاد کارگاه های قالین بافی، صنایع دستی، پیران های گند افغانی و موردوزی زمینه کار و آموزش صنایع دستی را برای ده ها زن مساعد کرده است. او میگوید حدود 800 هزار افغانی سرمایه دارد و در کنار این که برای تعداد از زنان معاش پرداخت می کند، برای ده ها زن دیگر آموزش داده و آنان اکنون با ایجاد کارخانه های صنایع دستی خودکفا شدند. رحیمه حاجی‌زاده یکی دیگر از این زنان که در کابل کارگاه صنایع دستی دارد بر رادیو آزادی گفت که هرچند فروشاتشان خوب است، اما حکومت طالبان به آنان اجازه شرکت در نمایشگاه های بین المللی را نمی دهد تا از این طریق جلب مشتری کرده و فروشاتشان بیشتر شود. این زنان کارآفرین میگویند که تولیداتشان را از طریق فروش آنلاین به خارج از کشور عرضه میکنند و شمار مشتریانشان در بیرون از افغانستان روز به روز در حال افزایش است. آنان خواستار حمایت بیشتر از سوی حکومت طالبان و نهادهای بین المللی هستند تا بتوانند تولیدات خود را گسترش داده و بازارهای بیشتر در سطح بین المللی پیدا کنند. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، با پرسش های رادیو آزادی در مورد نگرانی ها و خواست های این زنان پاسخ نداد، اما پیش از این گفته است که از کار و تجارت زنان در بخش های مختلف حمایت کردند. امروز 10 جون برابر با روز جهانی صنایع دستی است. این روز برای قدردانی از هنر صنایع دستی و نقش حیاتی آن در حفظ میراث‌های فرهنگی و توسعه اقتصادی در جوامع مختلف تجلیل می‌شود. زنان افغان هم در میان محدودیت‌ها در چند سال اخیر بیشتر به کار در بخش صنایع دستی رو آوردند. آنان به این باورند که صنایع دستی نه تنها به عنوان منبع درآمد برای خانواده‌های نیازمند مفید است، بلکه در حفظ فرهنگ افغانستانی نقش ارزنده دارد. آگاهان امور اقتصادی میگویند صنایع دستی تولید شده در افغانستان در داخل و خارج افغانستان از شهرت خوبی برخوردار است، اما میگویند وضع محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان بر این سکتور تاثیر منفی گذاشته است. محمد بشیر دودیال، یکی از این آگاهان، در مورد به رادیو آزادی گفت:
مرکز صنایع دستی که به نام امپوریم صنایع دستی افغانستان یاد میشد و دفترش در شهر نو بود، او کاملا از بین رفته و حال شرایط طوری هستند که زنا نه تنها ای که به بازار برآمده نمیتانه، اینا در نندارتون ها سهم گرفته نمیتانه، بلکه اینا در این بازارهای محلی در نزدیک محلشان هم اینا تولیدات خود اینا عرضه کرده نمیتانه، محدودیت ها بسیار زیاد است، چه رسابه ای که اینا تشویق شوم.
عبدالنصیر رشتیا آگاه دیگر امور اقتصادی میگوید که دسترسی به نمایشگاه ها، منابع مالی و کمک های تکنیکی و فنی از جمله نیازهای مهم برای زنان این سکتور است تا بتوانند فعالیتشان را گسترش بدهند. زنان در سکتور صنایع دستی در حال از مشکلات فرارای تولیداتشان ابراز نگرانی میکنند که حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان در نزدیک به 4 سال گذشته علاوه بر وضع برخی محدودیت ها در بخش تجارت برای زنان، محدودیت های مختلف دیگر را در برابر آموزش و کار آنان و سفر بدون محرم نیز وضع کرده است.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
فرشتن گاستم جهان سپاس که رادیو آزادی را میشنوین. این برنامه را با این گزارش به پایان میرسانم که شمار از جوانان در ولایت‌های مختلف افغانستان میگن در حالی که جهان به صورت در مسیر رشد از رهگذر تکنولوژی‌های نوین و هوش مصنوعی در حرکت است، آنها حتی با ابتدایی‌ترین مفاهیم این عرصه آشنایی ندارند. آنها برای رادیو آزادی گفتند که در بخش آموزش تکنولوژی جدید در داخل کشور زمینه برایشان اصلا فراهم نشده. بیشتر در این گزارش.
متاسفانه که در افغانستان سطح آگاهی تکنولوژی کم است.
یکی از باشندگان شهر کابل است که از پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل فارغ التحصیل شده و نخواست نامش در گزارش ذکر شود. بر رادیو آزادی گفت که از دوره مکتب تا پوهنتون هیچ گونه زمینه برای آموزش تکنولوژی و مهارت‌های مرتبط در اختیار جوانان قرار نداشته و بیشتر آنان در این عرصه عقب ماندند.
جوانان ما که در مکاتب و پوهنتون‌ها مصروف درس هستند نمی‌توانند که از تکنولوژی بروز استفاده کنند و ما در بخش تکنولوژی محصولایی که پوهنتون میخونه یا درس میخونه سطحش پایین است و سطح همو تدریس و چیزایی که مهم است پایین است.
در سایر ولایت ها نیز جوانان نگرانی های مشابه دارند.
محب شینوار باشنده ولایت ننگرهار بر رادیو آزادی گفت
افغانستان که در تکنولوژی نوی نالی سر انسانان و فاصله
در افغانستان فاصله آگاهی جوانان از تکنولوژی در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار زیاد است. ناامنی، بی‌ثباتی سیاسی، جنگ و تحولات باعث تخریب زیرساخت‌های آموزشی شدند. از سوی دیگر به دلیل مشکلات اقتصادی بسیاری از جوانان قادر به تهیه ابزارهای تکنولوژیک نیستند.
تکنولوژی تدریس محدود دی.
شفیع الله باشنده ولایت اروزگان نیز میگوید
در اینجا پیشرفت تکنولوژی به اندازه‌ای که در جهان وجود دارد دیده نمی شود چون امکانات فراهم نیست. نبود برق، اینترنت ضعیف، فقدان ورکشاپ ها و کمبود امکانات فیزیکی باعث شده مردم در زمینه تکنولوژی آگاهی نداشته باشند.
رادیو آزادی تلاش کرد در مورد این مشکلات و شکایات نظر وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان را بپرسد، اما عنایت الله الکوزی سخنگوی این وزارت به پرسش ها پاسخ نداد. اما یکی از مسئولان اداره ادراک نخواست نامش فاش شود، در پیام کتبی به رادیو آزادی گفت که آنها این ادعاها را تایید می کنند و افزوده که در حال حاضر منابع و امکانات کافی در سراسر کشور در دسترس ندارند و بخش خصوصی نیز در این زمینه سرمایه گذاری نکرده است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که در بیشتر کشورهای جهان از جمله کشورهای همسایه افغانستان و منطقه مانند چین و هند پیشرفت های چشمگیر از طریق تکنولوژی های نوین و هوش مصنوعی حاصل شده است. سازمان ملل متحد در 3 جولای 2024 اعلام کرده بود که در 6 سال گذشته فقط از طریق بهره‌گیری از هوش مصنوعی میزان نوآوری‌ها در سطح جهان 8 برابر افزایش یافته که اکثر مبتکران آن از چین بودند. پس از چین بیشترین نوآوری‌ها در فاصله سال‌های 2017 تا 2023 به ترتیب در آمریکا، کره جنوبی، ژاپن و سپس هند به ثبت رسیدند. متخصصان و پژوهشگران حوزه تکنولوژی و هوش مصنوعی با توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی افغانستان دسترسی به آموزش‌های مرتبط با تکنولوژی را برای نسل جوان حیاتی می‌دانند و تاکید می‌کنند که اگر جوانان در این زمینه آموزش ببینند نه تنها مهارت‌های مختلف را خواهند آموخت بلکه به فرصت‌های شغلی نیز دست خواهند یافت. آقا ملوک سهار انجینیر سافت‌ویر یکی از این متخصصان به رادیو آزادی گفت که مهارت‌های تکنولوژیک نه تنها فرصت‌های شغلی برای افراد ایجاد می‌کند بلکه باعث رشد سریع اقتصاد یک جامعه و کشور می شود.
هستی پراتون که تلور پینزو کلو
با چهار تا پنج سال آینده 80% مشاغل به حوزه تکنولوژی نیاز خواهند داشت و جوانان باید حداقل در یکی از این حوزه ها آموزش ببینند، یعنی شغل ها بر علوم تکنولوژی، انجینری و ریاضیات متمرکز خواهند بود و آنها باید خود را آماده کنند و این مهارت ها را بیاموزند.
آقای سهار میگوید که حکومت، سکتور خصوصی و سازمان‌های بین‌المللی باید برنامه‌های برای توسعه ظرفیت در زمینه تکنولوژی اجرا کنند و همراه با اجرای پروژه‌های انکشافی، دوره‌ها، کورس‌ها و ورکشاپ‌های آنلاین را نیز تنظیم کرده و نصاب مکاتب و پوهنتون‌ها را مطابق با پیشرفت‌های جهانی هماهنگ بسازند. رادیو آزادی.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امیدوار هستم که هر جایی که هستین خوب و جور و صحتمند باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه حاضر با یکی از خبرنگاران زن صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما هستن که سالهای زیاده در بخش خبرنگاری فعالیت کردند و فعلا بیرون از افغانستان هستند. سهیلا یوسفی مهمان برنامه ما هست. بانو یوسفی به برنامه خوش آمدین. بیاین که سر صحبت را آغاز بکنیم و بشنویم که سهیلا یوسفی کی هست، در کجا متولد شده و در کجا درس خوانده و از کدام رشته فارغ شده.
درود و وقتتان بخیر فیضی صاحب گرامی و سلام و خسته نباشید دارم برای تمام مردم افغانستان و به ویژه برای شنوندگان رادیو آزادی. آرزو میکنم هر کجایی که هستن خوب باشن. ممنون از این که دعوت کردین و خوشحال هستم که در برنامه مهمان آزادی هستم. سهیلا یوسفی هستم، در ولایت کابل تولد شدیم، در اصلا در از ولایت پروان می باشیم ولی ما تحصیلاتم را در مکتب ملک اسرایا مکتب را تمام کردم و در ادامهش در دانشگاه کابل زمانی که امتحان کنکور را سپری کردم در دانشگاه کابل در دانشکده خبرنگاری راه یافتم. هرچند من زمانی که در دوران مکتب بود یعنی یک مضمون داشتیم، مضمون اقتصاد بود که استاد ما همیشه میگفت که خبرها رو دنبال بکنین و یک موضوع اقتصادی را میشه که روزی که درس داریم در موردش صحبت بکنین یا مثلا بیاین اجرا بکنین مثل یک گوینده خبر. و دقیقاً بیاد دارم که مثلا خودم شب میشیشتم پای تلویزیون و خبر دنبال میکردم، یعنی بدقت چون اون زمان نه تلفون وجود داشت یا مثلا به شاگردان مکتب در خانواده ما مثلا تا زمانی که یک فرزندشان در دانشگاه را پیدا نمیکرد یعنی اجازه نبود که از تلفون استفاده بکنن. به این دلیل خبرها را دنبال میکردم. خودم چندین بار وقتی که یک ساعت خبری را میزم اگر خبر تکمیل نمیشد در ساعت بعدیش میرفتم و میشکل تا ای که میتونم خبر ما تکمیل بکنم. که از امون زمان من خیلی دوست داشتم که کار خبرنگاری را دنبال بکنم و خوشبختانه که زمان که امتحان کنکور را سپری کردم و دانشکده خبرنگاری دانشگاه کابل را یافتم. و هرچند که وقتی که در دانشگاه کابل کامیاب شدم مثلا فقط خانواده میخواست که من تحصیل بکنم در این بخش، نه ای که کار هم بکنم، ولی آیست آیست در روی هم رفته وقتی که تانستم از خود توانایی نشان بدم و خودم را ثابت ساختم و با تلاش و پشت کار و در نهایت رضایت خانواده هم به دست آوردم، چون یکی از آرزوهای بزرگم رایفتن به دانشگاه کابل بود و هم در دانشگاه خبرنگاری. دقیقاً بیاد دارم زمان که همراه پدرجان ما از پیش دانشگاه کابل میذاشتیم امی دیوار دانشگاه کابل بسیار یعنی یک طولانی هست و میخواستم که کاش روز شود که بتانم وارد دانشگاه شوم، که خوشبختانه تانستم برزم برستم و 4 سال را در این فضای اکادمیک سپری کردم و ای خودش یکی از بزرگترین دستاوردهای زندگیم هست که دانشکده خبرنگاری را به گونه حرفه‌ای آموختم و کارم را زمانی که وارد دانشگاه شدیم سمستر نخست بودیم که ما با جمع از همسنفی‌های ما یک هفته‌نامه را جور کردیم به نام هفته‌نامه دریا بود که ایره با امو هزینه شخصی خود ما، با پول شخصی خود ما، پول که مثلا قرار بود ما کرایه موتر بکنیم از خونه فرمسال تا پنتون کابل می آمدیم. دقیق باید بس که تمام همسنفی های ما پول کرایه موتر خود را یا پول غذای خود را هزینه می کردن روی امی هفته‌نامه که این هفته‌نامه را ما به چاپ می رساندیم هر هفته و بسیار مورد تشویق استادای ما قرار گرفتیم و دقیقا کار از همینجا شروع شد، چون زمانی که کار خبرنگاری نیاز و تجربه است که ما نخواستیم تجربه های ما را تانستیم که از همین هفته‌نامه به دست بیاریم و ای خودش یک مسیر شد برای ما که کار ما را به گونه حرفه‌ای آغاز بکنیم و یک تمرین بسیار خوب بود که قسمی که همتون در جریان هستین وقتی کار خبرنگاری را شروع بکنیم نیاز به تجربه کاری هست. در هر جایی که ما درخواست به کاری بکنیم نخستین بار از ما تجربه کاری میخواین که ما خود ما منتظرین نماندیم که مثلا در یک جای بر ما مثلا فرصت مساعد شد و این زمان بیشتر را میگرفت، یعنی با تصمیم همدگی ما با جمع از همسنفی‌های ما که هر کدامش یک ظرفیت خاص داشت در یک بخش جداگانه تانستیم که این هفته‌نامه را ایجاد بکنیم و 10 شماره به چاپ رساندیم و بعدش که همگی تانستن یک جای دیگه با خود کار پیدا بکنن کاری هفته‌نامه هم به پایان رسید.
در افغانستان شما شاهد هستین که در گذشته و حال آلخ وضعیت خیلی دشوار و سخت است، یعنی در گذشته هم محدودیت ها و مشکلات سر رای بانوان بوده و مثلا یک دختر که علاقه مند بوده به یک رشته که برای درس بخونه از طرف فامیلش اجازه داده نمی شد که برای درس بخونه، برای شما چون این چیز وجود داشت، ممانعت وجود داشت بود و اگر نبود در این مورد هم صحبت بکنین که چقدر بر یک بانو یا یک خانم سخت است که در جامعه مثل افغانستان در بخش خبرنگاری کار بکنه؟
دقیقا کار خبرنگاری در جامعه سنتی مثل افغانستان یک کار خیلی دشوار است، یعنی یک چالش بزرگ است که نه تنها خانواده بلکه جامعه یعنی بیشتر علاقمند به کار خبرنگاری نیست یا بیشتر علاقمند به این نیست که یک زن از خانه با دوربین قلم بیرون شده و بتانه که کار بکنه و این خودش یک تابو بود در افغانستان. ولی ما باید از جای شروع بکنیم. وقتی که من با خودم فکر کردم که مثلا ما اگر منتظر باشیم، من وقتی که رسانه را میدیدم که رسانه میتونه که صدای مردم بی صدا باشه، به ویژه زنهای افغانستان که همواره صداشون شنیده نشده زمانی که اینا تولد شدن در خانواده‌های افغانستان، ما شاید استیم که بیشتر یک نوع تبعیض وجود داشت میان دختر و پسر که کمتر صدای زنها شنیده میشد و این خودش مرا وا داشت که اگر ما منتظر باشیم این روند ادامه پیدا میکنه و ما باید از یک جای تغییر ایجاد بکنیم و اگر این تغییر قرار باشه که ایجاد شد پس چرا از خودم شروع نشه و این را خواستم که یعنی خودم جلو قرار بگیرم و بتانم که حداقل راه را برای دیگرها هموار بکنم. در روزهای نخستین واقعا یک چالش بسیار بزرگ بود. مثلا در خانواده ما هیچ کس یعنی کار خبرنگاری نمی کرد و در فامیلای دور ما اصلا یعنی خوشایند برشان نبود که بر مثال یک دختر وقتی به دانشگاه خبرنگاری راه پیدا می کند، یعنی چیز بسیار مناسب ایره نمی دیدن و وقتی که ما بیرون از سطح خانواده می شیم در جامعه بدون شک بسیار یک مورد است که یعنی به دید خیلی مثبت به این نگاه نمی کردن که یک خانم بتانه کار خبرنگاری بکنه، بتانه که در رسانه ظاهر شود، صداش شنیده شود و یا ای که تصویرش در رسانه دیده شود. بیشتر خانواده تلاشش بری بود که من طب بخوانم، یعنی دوست داشتن که دخترشون دکتر شود یا که خبرنگار شود مثلا. ولی زمانی که من امتحان کنکور دادم، من انتخابای ما به هر انجام داده بودم، مثلا اول طب انتخاب کرده بودم، ولی چون طب مالجوی نمرش از 300 یعنی در حدود 320 نمره باید می‌داشت یا 300 نمیدونم چند، من 305 نمره در کنکور به دست آورده بودم که نمره پایین تر بود از حد اوسطی که مثلا من میتونستم وارد دانشکده طب میشم. هرچند من تلاش مکرده بودم، درس خوانده بودم، ولی در انتخاب دوم که دانشکده خبرنگاری بود کامیاب شدم. و بخاطر از این که پدر جان ما میدید که همیشه من شبا میشیشتم درس میخوانم، حتی وقتی میامد میگم گروه خاموش کن که چراغ را خاموش کن که یعنی همقدر کافی است، ولی من باز هم وقتی پدرم میرفت دوباره چراغ روشن میکردم و دوباره به درس خوندنم ادامه میدادم. یعنی پدرم از اینکه من باز اگر یک سال دیگه دوباره آمادگی بگیرم برای کنکور مثلا درس میخوانم، گفت فهمی بهتر است که امیر رشته را بخوانی، یعنی گفت هدف فقط بخوانی نه ای که کار بکنی. ولی آیستای از زمانی که من وارد دانشگاه کابل شدم در فضای اکادمیک با جمع از استادای بسیار خوب که بودن و اونجا فرصت بسیار خوب بود، در اون زمان دانشگاه کابل یک جای متفاوت و یک وقتی که واردش میشدی حس میکردی که در یک دنیای جدید وارد شدی. کتابخانه بزرگی که داشت و دخان اونجا بیاد داریم، یکی از استادای ما صنفایی را اندازه می کردن مثل برنامه های مجریگری بود، برنامه های گفتگو بود که مسئولیتش را به خودم واگذار کرده بود. یعنی من تنها اتکا بر درس دانشگاه نکرده بودم که مثلا فقط تیوری بخوانم، هرچند ما کارهای عملی در خود رادیوی پنتون داشتیم، اما قسم در خود کتابخانه مرکزی پنتون کابل برنامه بسیار خوب را پیش می بردیم. یعنی وقتی که ما استایستا کار کردم روی خود، روی ظرفیت خود، و وقتی که خانوادیم یعنی اونا برشون ثابت شد که من توانایی دارم و میتونم بسیار خوب پیش برم، بعدش رضایت دادن و بعدش دانستم که کارم را شروع کنم که از روزنامه 8 صبح بود که از طرف دانشگاه کابل ما معرفی شدیم به خاطر کار عملی که در اول کارآموز بودم. بعدش باز دانستم اونجا وقتی که گزارش های فیچری برای روایت از زنان رو شکردم، دانستم که کارم را شروع بکنم اونجا. و امی فرصت باعث شد که بالاخره تانستم که رایم را باز بکنم و بتانم به مو رشته را که واقعا دوستش دارم فعالیت بکنم و کار بکنم.
از جریان کارتان قصه کنین که چی کارهای کردین و در کدام بخشا بیشتر تلاش کردین و دستاورد داشتین، گزارش تهیه کردین و وضعیت زندگی زنان را در افغانستان چیگونه یافتین در دو دهه گذشته که زنان با چی مشکلات و چی چالش های در افغانستان روبرو بودن، مخصوصا زنان خبرنگار، و در نتایج کارهایتان چی بوده؟ در مجموع زنان در افغانستان با چی چالش ها و مشکلات در دو دهه گذشته روبرو بودن؟
زنان و دختران افغانستان در دو دهه گذشته با چالش های زیاد مواجه بودند که دقیقا از یعنی حق انتخاب نداشتند، از خود آگاه نبودن و چی، یعنی ما از یک چیز کوچکه که شروع کردیم فرد سال حق انتخاب که میخوای تحصیلات را در کدام دانشکده پیش ببری گرفته تا مسائل بزرگتر. یعنی در جامعه افغانستان همواره بر یک زن یا بر یک خانم بری چشم دیده میشد فقط یعنی ازدواج بکنن و تمام. ولی ما وقتی که یک خانم هم ازدواج میکنه بر یک مادر که تحصیل کرده باشه نیاز داریم تا یک مادر که بی‌سواد باشه. یعنی تحصیل تنها برای این است که مثلا ما تحصیل میکنیم بتونیم وظیفه‌اش رو بکنیم، در اولویت تحصیل برای خود این است که آگاهی خود شخص بالا میره. بعدش وقتی که اگر ازدواج میکنه میتونه که یک مادر خوب باشه بر فرزنداش، که ما امروز این صحنه را که فعلا شاهد هستیم که مادرای باسواد میتونه که دخترش که امروز از تحصیل محروم هستن در خانه برشان آموزش بده. و یا موارد دیگه. و فقط در جامعه افغانستان هدفشون این بود که مثلا یک دختر وقتی که بزرگ شد فقط راش ازدواج است، ولی در کنار درست است که ازدواج هم میکنن، ولی باید اول شخصیت خود را بسازن، ظرفیت خود را شکل بدن. اونا هم میتونن که یک شخص باشن مثل پسرها یا مثل سایر مردا، ولی در جامعه ما همچون چیز وجود نداشت. و می دیدیم که چی در فضای کاری بوده، چی در فضای تحصیلی بوده، یعنی کمتر شانس داده می شد برای خانمات تا باقایان. و ولی روی هم رفته در آخر کم بهتر شده بود. ما می دیدیم که خبرنگارای زن خیلی وجود داشت، فعالیت می کردن در بخش های متفاوت، در ادارات مختلف خانمها کار می کردن، در بخش صحی، در بخش متنوع حضور زنها وجود داشت. ولی پس از سقوط نظام این وضعیت دوباره برهم خورد و یعنی وضعیت به گونه تغییر کرد که امو پیشرفت را که ما در گذشته داشتیم دوباره به صفر رسید و دوباره همه چیز یعنی کاملا تغییر خورد. و پیشرفت نسبی هم که خانما داشتن در بخش‌های متنوعی امروز همش از بین رفت و شاهد هستیم که در وضعیت مکتب و دانشگاه بسته است و حتی خانما نمیتونن کار بکنن. و این خودش باعث شد که زنهای افغانستان یک بار دیگر به فراموشی سپرده شده و راههایی که در یه آخر باز شده بود مسیر تحصیل همه که کم کم آگاه شده بودن، خانواده همه که رضایت نشان میدادن که دخترشان تحصیل بکنن و کار بکنن، ولی با سقوط نظام این موضوع دوباره یعنی ما امروز شاهد هستیم که وضعیت چیگونه هست. همانطوره که فقط این موضوع در پایتخت بود که کم بهتر شده بود، در ولایت ها باز هم مشکلات های وجود داشت، ولی امروز ما شاهد هستیم که نه در پایتخت دختر میتونه که به تحصیلات خود ادامه بده و نه هم در ولایت ها خوب بدون شک که یک موضوع خیلی دور است.
شما حالا بیرون از افغانستان هستین و فعلا مصروف چی کار هستین؟ کار خبرنگاری تان ادامه میتین یا ای که کار دیگه را انتخاب کردین؟
خب زمانی که ما وارد کشور جدید شدم و راه مهاجرت راه ساده نیست، مثلا اینجا باید همه چیز از نو آغاز کرد و اما قسمه که ما خودم را ساختیم در کشور خود ما دوباره نیاز است که یک بار دیگه خود ما را بسازیم، که یک موضوع بسیار چالش بسیار کلانه که در این کشور هست، موضوع زبان هست که من در ابتدا تلاشم برمی بود که بتانم در جایی که زندگی می کنم حداقل زبانشان را درست بفهمم، که یک فرصت خیلی خوبه که اینجا بود ما میتونستیم زبان را به شکل اکادمیک در دانشگاه یاد بگیریم، که تونستم این کار انجام بدم و موفق شدم که زبان را تا سطح B2 در دانشگاه فرانسه یاد بگیرم و در کنارش من کار رسانه‌ای هم میکردم، که یکی در اول که ما آمدم به گونه آنلاین با اون رسانه‌ای که در افغانستان تلویزیونی یک بود کار میکردم، امروی اونا هم کاری داشتم. بعدش باز با سازمان حمایت از خبرنگارای افغانستان کارش رو کردم که در بخش کمیته زنان در اونجا امروشان کار میکنم. و در کنارش من تحصیلاتم را چون میخواستم ماسترین را ادامه بتام در اینجا و نیاز بود که زمان که بخواهیم ماستری را آغاز بکنیم باید زبان خود را به یک سطح برسانیم تا بتانیم که در اینجا درس ما را دوباره شروع بکنیم، که من تلاشم برای این بود که زبان خود را زبان فرانسوی را درست یاد بگیرم تا که بتونم ماستریم را آغاز بکنم، که فعلا امی کار انجام دادیم و قرار است که در سایم به در این سال تحصیل جدید که ماه سپتامبر شروع میشه دوباره آغاز بکنم.
چی فکر میکنی بانو یوسفی، امی که شما تحصیلات عالیتان را تکمیل کردین و کار خبرنگاری را شروع کردین، چی تغییر در زندگیتان آمد؟ در زندگی شخصیتان کدام تغییر را دیدین و چقدر زندگیتان باز دیدین و چقدر تان یعنی به یک نوع کار خبرنگاری و تحصیلات عالی چقدر روی زندگی شما تأثیر گذار بود؟
بیدروشک که کار خبرنگاری تأثیرات ویژه‌ای خود را داشته، چی در زندگی شخصی و چی در زندگی کاری. زمانی که من دقیق به یاد دارم که کار خبرنگاری در افغانستان گزارشات جرمی کردم، بیشتر روی زنا و بیشتر موضوعات حقوق بشری بود. زمانی که مثلا من میرفتم روایت یک دختره که از تحصیل بازمانده دقیقا یک سال پس از سقوطم کار کردم، وقتی صدای از او را میشنیدم و روایت یک خانمه که شوهر خود را از دست داده در جنگ ها و امروز تنها خودش نانآور خانواده بوده، ولی امروز نمیتونه کار بکنه، حداقل نمیتونه که فرزندهای خود را در قسمت غذا و خوراک و پوشاک همکاری بکنه. این خودش برای من خیلی دردآور بود، ولی در عین حال یک جای خوشی بود که حداقل میتونم که صدای اینا را برسانم. و حتی در گذشته زمانی که من گزارشات آماده میکردم، بسیاری از اشخاص بود امروی و تماس میشدن که امی زندگی خانم را که روایت کردی اگر شماره تماسشان باشه یا آدرسشان در ما بتین که ما بتانیم امروشان کمک کنیم. یعنی خوشحال بایی هستم که حداقل تانستیم یک راه ارتباطی باشم که برای خانما یا برای هر کسی دیگه که واقعا نیازمند به کمک بوده که بتانم یک پل ارتباطی باشم که شماره تماسشان در اختیارشان قرار بتم، یا مثلا جایی که هستن که در جریان کار خبرنگاریم بسیار زیاد شاهد بودیم که بسیاری از خانواده کمک شدن از طریق وقت گزارش نشر شده در تلویزیون، اونا بسیار کمک ها به دست آوردن. حتی یکی از خانواده بود که یکی از اشخاص که در خارج از کشور بود مسئولیت گرفت تا فرزندشان را به مکتب روان کنه و هر قدر که بخش مالیش مثلا پولش بشه اینا بپردازه. کی بر ما واقعا یک جای افتخار بود که تونستیم حداقل یک تغییر اندک را در زندگی یک شخص بیارم، به ویژه یک مادر که چقدر آرزوشی است که فرزندش تحصیل بکنه، فرزندش تبدیل شده به یک شخصی که خودش در رویاهای خود داره، مثلا میخواد فرزندش یک آدم تحصیل کرده باشه، نه اینکه مثل خودش فردا روز نتونه درست کار بکنه به دلیل از یک سواد نداره، یا مثلا حداقل اگه سواد هم داره خود روز میبینیم که محدودیت بر حد رسیده که خانمان نمیتونه کار بکنه آزادانه، و این خودش مره واقعا یک همیش بر من امید و انگیزه میداد که من باید کارم را ادامه بدم، کار خبرنگاریم را. یک موضوع بسیار مهمه که کار خبرنگاری داره ارتباطات خیلی خوب، که مثلا من بسیار دوست داشتم که با آدمای که یعنی شخصیتایی که خوب هستن در ارتباط باشم، که اینمی کار خبرنگاری بود که باعث شد من ارتباطات من را در سطح استادایی که در دانشگاه هستن، در سطح خبرنگارایی که کار میکنن در رسانه‌های بزرگ، و به می شکل با انسانایی که وقتی که سر صحبت را هم روش آغاز میکنی میشه از تجربیاتش یاد گرفت، میشه از هر سخنش چیزهای جدید آموخت، که بدون شک که برای من خیلی با ارزش بوده و امی اهمیت معنوی را که برادم یعنی مردم چی جوانا مثلا چی دخترها وقتی که یک ارزش برادم قائل میشه، این خودش یعنی یک موضوع بسیار مهم است و بدون شک که تاثیرات مثبت را در زندگی ما داشته کار خبرنگاری.
سلامت باشین بانو، در آخرین دقایق برنامه هستیم. به عنوان آخرین پرسش، حالا میبینیم که میلیون ها دختر در افغانستان به مکتب نمیرن و تحصیلات عالی هم اجازه ندارن که تحصیلات عالی خود ادامه بتن. به نظر شما چی کار زنان و دخترانی که در بیرون از افغانستان هستن، بر او میلیون ها دختری که در افغانستان است چی کار میتونن انجام بتن تا زندگی اونا تغییر کنه و یک رای پیدا شود تا دروازه های آموزش و آموزش متوسطه و لیسه و عالی در رویشان باز شود؟
یعنی در سال 2025 ما زندگی میکنیم و حضور داریم، ولی ما میبینیم که دروازه مکتب دانشگاه بسته است و یک مورد بسیار کلان است که میلیون ها دختر امروز از درس باز ماندن، ولی ما میگیم که ما میتونیم ارچند این روزای تاریک پایان یافته نیست، ولی ما باید امی زنایی که در بیرون از افغانستان هستن باید متحد شوند و حداقل بتونن یک مسیر را باز بکنن برای سایر دخترها، مثلا آگاهی دهی بکنن بورسیه هایی که وجود داره در بیرون از افغانستان، وقتی که معلومات به دست میارن میتونن که با دخترای افغانستان شریک بکنن، و یایی که بگونی آنلاین میتونن سنفای را راه اندازی بکنه برای دخترای افغانستان. مثلا ما در این سازمان که کار میکنیم برنامه‌های آموزشی مثل رهبریت، مثل رواندرمانی، مثل برنامه‌های دیگه‌ای که به گونه آنلاین برگزار می‌کنیم تا دیگه دخترایی که در افغانستان هستن بتونن که از این برنامه استفاده شون، و به این شکل ما در هر کنفرانسی که حضور پیدا می‌کنیم یا در هر جایی که میریم که حداقل صدای ما شنیده میشه ما باید این صدا را بلند بکنیم، یعنی باید سکوت نکنیم و باید از یک جای شروع بکنیم. اگر مثلا ما میبینیم که اون اعتراضاتی که در افغانستان برپا شد، یعنی اون زنای افغانستان بود که پیش قدم شدن و حتی با وجود از این که جانشان در خطر بود ولی اونا تلاش کردن صدای زنای افغانستان باشن، و این شکل وقتی که حالا بیرون از افغانستان هستیم و فرصت بیشتر مساعد است باید از این فرصت استفاده بکنیم و بتانیم که حداقل اندک تغییر در زندگی زن و دخترای افغانستان بیاریم که اونا هم بتانن با ما آرزویشان که فارغ شدن از مکتب یا دانشگاه هستن برسن و کار را که یا در ذهن خود دارن که در آینده در او بخش کار بکنن بتانن که با او برسن. یعنی از فرصت های امروز که رسانه ها وجود داره ما باید استفاده بکنیم، چون رسانه یک ابزار قدرتمند است، میتونه که صدای خانم های افغانستان شنیده شوه، و ما به این باور دارم که هیچ تغییر آسان نیست اگر ما زنهای افغانستان در کنار هم باشیم، صدای هم باشیم و از حق خود آگاه باشیم، میتونیم که یک آینده روشن داشته باشیم. و بدون شک ما بر تمام دخترای سرزمین خود باورمند هستم که یک روز میتونیم که دوباره به آنچه که میخواییم دست پیدا بکنیم.
بانو سهیلا یوسفی، یکی از خبرنگاران زن در افغانستان و فعلا مقیم فرانسه، بسیار تشکر از شما که در برنامه مهمان آزادی حضور یافتین و در مورد زندگی شما و کارهای شما صحبت داشتیم.
خیلی ممنون، خیلی تشکر از شما از این که در این برنامه دعوت کردین و تونستیم که حداقل صحبت داشته باشیم. ممنونتان، بخیر باشیم.
چشم قشنگت با جانم شرر زد، یاد لبان تو خاطرم بسر زد. چشم قشنگت با جانم شرر زد، یاد لبان تو خاطرم بسر زد. ای آرزوی دل زار من، ای روشنی شب تار من، چشم قشنگت با جانم شرر زد. جانم شرر زد، یاد لبانه تو خواهد خاکم به سر زد ای آرزوی دل زار من ای روشنی شب تار من چشم قشنگت به جانم شرر زد من